همه آرمان‌ها و آرزوهای انسانی و تاریخی بشر تنها و تنها از مسیر علم امکان تحقق پیدا می‌کند.
20 فروردین 1386 وارد شدن ایران به مرحله تولید صنعتی
بهترین ربات امدادگر خودکار را تیم دانشگاه آزاد
رتبه اول پژوهش‌های کاربردی اعطا میشه به طرح
ایران اولین تولید کننده گیاهان دارویی در دنیا است و از نظر
رتبه اول اختراع و نوآوری از گروه هواپیمایان
دانش.
سلام میکنم به شما شنوندگان محترم برنامه مرزهای دانش. در 30 دقیقه آینده گفتگو میکنم با یکی از مخترعان جوان کشورمون و از ایشون سوالاتی در مورد اختراعشون خواهم پرسید. تولید پروتئین‌های نوترکیب از مهمترین دستاوردهای بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک در سال‌های اخیر بوده. در حال حاضر نیز تقاضای زیادی برای تولید پروتئین‌های نوترکیب انسانی جهت درمان و تشخیص وجود دارد. پروانسولین انسانی نیز به عنوان یکی از پروتئین‌های ارزشمند، یک پروتئین مدل برای تحقیقات در زمینه مصرف خوراکی ماکرومولکول‌های شناخته شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. نزدیک به 0.7% جمعیت جهان از نوعی دیابت مرتبط با انسولین رنج می‌برند. تخمین زده می‌شود که تعداد افراد مبتلا به دیابت در آینده نزدیک 2 برابر خواهد شد و تقریباً 300 میلیون نفر در 25 سال آینده به این بیماری مبتلا خواهند شد. خب این خیلی خبر خوبی نیست از جهت بیماری دیابت که مردم جهان بهش مبتلا هستن، ولی ما امروز در خدمت آقای مهندس اشکان تعویضی هستیم که ایشون دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی از دانشگاه شیراز هستن و مخترع یک محصول جدیدی هستن به عنوان فرایند تولید پروانسولین انسانی در ریشه های نابجای گیاه توت فرنگی حاصل از تلقیح اگروباکتریوم رایزوجنسیس جهت کاربردهای دارویی و صنعتی. خب این خیلی عنوان بزرگ و صغیری از دید من فکر می‌کنم برای شنونده های ما یکم ثقیل باشه. محبت می‌کنم اینا به مهندس خودتون توضیح بدین راجع به این اختراعتون.
به نام خدا، ابتدا عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. ما توی این اختراع یک فرایندی رو اومدیم تولید کردیم و ستاپ کردیم که توی اون تونستیم برای اولین بار از طریق انتقال ژن پروانسولین انسانی رو از طریق یک باکتری خاکزی که اگروباکتریوم ها کلن مهندسان ژنتیک بالقوه هستن تونستیم از این استفاده کنیم و ژنمون رو انتقال بدیم و علاوه بر اون از طریق این سیستم یک بایوراکتوری رو درست کردیم که توی این توانایی تولید هر گونه پروتئین نوترکیبی رو برای ما داره و علت انتخاب ما به عنوان پروانسولین به عنوان مدل بحث اورال دیلیوری یا خوراکی کردن انسولین تو این سیستم هست که حالا داریم روش کار میکنیم که شاید بشه همین ریشه های نابجا رو به صورت پود دراریم که به صورت خوراکی در بیاد، چون الان یک بحث عمده و مشکلی که وجود داره تا الان کسی نتونسته انسولین رو خوراکی کنه.
درسته.
و ما داریم روی این کار میکنیم و علاوه بر اون ما از خود این ریشه های تراریخت ریجنریشن گرفتیم، بازدایی گرفتیم که توی میوه گیاه هم ما پروانسولین رو داریم تولید میکنیم.
و این فقط از طریق گیاه توت فرنگی اتفاق میفته؟
نه، شما هر گیاهی رو میتونین به عنوان مدل انتخاب کنین. اما چرا ما گیاه توت فرنگی رو انتخاب کردیم؟ به این علت بود که علاوه بر این که خودت گیاه توت فرنگی منابع ارزشمندی از ویتامین‌ها، مواد معدنی، آنتی‌سیانین داره، وقتی شما یک ژنی رو به یک گیاه انتقال میدین، قاعدتاً وقتی به نسل بعد میره این گیاه، حداقل طبق قوانین مندلی 1/4 اون گیاه‌ها غیر تراریختن نه اون ژنی که
یعنی چی آقای مهندس غیر تراژیست
الان خدمتتون می‌کنم، یعنی این که اون گیاها یه چهارمشون اون ژن ما رو نخواهند داشت حداقل. اما توت فرنگی حسنی که داره و علت انتخابی هم که برای ما بود، این گیاه تولید رانر یا ساقه رونده داره. رانرها تکثیر رویشی دارن، از خود گیاه مادری یک کلون یعنی به ما میدن. وقتی شما به این گیاه ژنمون انتقال دادیم، پرانسولین انتقال دادیم، رانر که از گیاه مادری میگیریم، همیشه اون ژن توی اون گیاه داره تولید میشه و حضور داره. دیگه ما مسئله این که بخوایم یه گیاه غیر تراخی خدمتون عرض کنیم، یعنی اون ژن داخل اون وجود نداشته باشه رو نداریم و همیشه داره به عنوان یه بیورکتور اون پروتئین پرانسولین برای ما داره تولید میکنه.
پس یعنی گیاه توت فرنگی یک منبع عالی برای تولید این پرانسولین هست.
میشه اینجوری عنوان کرد که یک گیاه بسیار مناسب و مدل ما معرفی کردیم برای بررسی بیان ژن.
آقای مهندس، این طرز ثبت جهانی هم شده؟
داریم روش کار میکنم چون تازه ثبت اختراعش
میکنم. اصلا مدلی داره در سایر نقاط جهان؟ نه. که برای اولین بار شما اصلا اینو اختراع کردیم؟ یعنی در جهان هم
در جهان اصلا تا به حال این کار را انجام نداده و خستش هم به همین دیگه، ما دنبال کار تکراری نبودیم.
درسته. پس با هم یه موسیقی میشنویم، بعد با آقای مهندس تعویضی ادامه گفتگو رو پیگیری خواهیم کرد با مسائل و مشکلات یا کوشش هایی که شده در جهت ارتقای این اختراع با هم صحبت خواهیم کرد.
پژواک شکوه تلاش شما مخترعین، مکتشفین، پژوهشگران و نخبگان در عرصه‌های مختلف علمی. 30041 را به خاطر بسپارید. منتظر پیامک های شما هستیم. مرزهای دانش، رادیو گفتگو.
همچنان در خدمت آقای مهندس اشکان تعویضی هستیم از مخترعین جوان کشورمون و گفتگومون رو با ایشون ادامه میدیم. آقای مهندس، من سوالم این هست که در مورد بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک، اولا اینکه در ایران ما به چه پیشرفت‌هایی رسیدیم و اصلا یک تعریف مشخصی در زمینه اینکه اهداف این رشته علمی چی هست و چه موضوعی رو دنبال میکنه، اگر ممکنه برای شنونده‌های ما توضیح بدید.
در زمینه بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک ما واقعا دستاوردهای خیلی خوبی داشتیم، یعنی تا اونجا که من آخرین اخباری که اطلاع دارم، ما الان از این شیوه و از این فرایند تونستیم 9 تا در زمینه بیوتکنولوژی پزشکی مهندسی ژنتیک 9 داروی نو ترکیب تولید کردیم و توی بازار عرضه شده. در خدمتتون عرض کنم که کلن این رشته هدفش اینه که ما از طریق فرایندهای زیستی موجود که در طبیعت وجود داره به اون ایدئال هایی که مد نظرمونه با کمترین هزینه خطر و سرمایه گذاری دست پیدا کنیم و بالاترین راندمان رو داشته باشیم، که در واقعیت هم ما یه همچین موضوعی رو داریم میبینیم که نمونهش همین کاریه که انجام شده و با یه قیمت خیلی پایین تر اگر یک داروی شیمیایی رو ما میتونیم تولید کنیم، ممکنه با یک سوم نصف قیمت توی این سیستم و توی این فرایند از طریق بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک مخصوصا توی گیاهان به عنوان بیوراکتور داریم داروها رو تولید میکنیم.
الان این رشته در حقیقت تخصصی چند ساله در ایران وجود داره و ما الان در رنکینگ جهانی کجا هستیم؟
ببینید، این الان سابقهش برمیگرده چیزی حدود 30 سالی که مثلا داره روش به صورت جدی داره کار میشه، ولی مهندسی ژنتیک در مونکورار فارمینگ در ایران شاید چیز حدود 10 سال.
اگر که اجازه بدین ما با هم دیگه یه بخش دیگه رو با هم گوش میکنیم، بعد برمیگردیم ادامه میدیم گفتگو رو با شما. قسمت پنجم صحبت‌های آقای مهندس علی زارعی، مدیر گروه نخبه پروری و عضو شورای پیوند نخبگان رو درباره نخبه پروری و چگونه مخترع شویم با هم میشنویم.
عرض سلام، ادب و احترام خدمت تمام شنوندگان خوب برنامه خوب مرزهای دانش از رادیوی گفتگو. امیدوارم خوشحال، شاد، سلامت و سربلند باشید. انشاءالله برنامه های قبلی ما مورد نظر شما واقع گردیده و روش هایی که اعمال شده تونسته برای شما مفید واقع بشه. امروز هم در ادامه بحثمون انشاءالله روش هایی در زمینه نخبه پروری کارآفرینی خواهیم پرداخت. در برنامه های قبلی در ارتباط با هدف گذاری، برنامه ریزی و همچنین پیشرفت دیگران، احساس مسئولیت نسبت به پیشرفت دیگران صحبت کردیم. توی این برنامه من قصد دارم که مقداری در ارتباط با ارزش زمان برای شما عزیزان صحبت بکنم. واقعا این زمان چه ارزشی در زندگی ما داره؟ برای اون در ابتدا یک مثالی را خدمت شماها عرض خواهم کرد که این مثال شاید بتونه جنبه‌های ذهنی خیلی خوبی را برای شما ایجاد بکنه. فرض بکنید الان بانکی وجود داره که این بانک برای شما روزانه مبلغ 86400 تومان به حساب شما واریز میکنه، ولی یک شرط برای این گذاشته، اینکه شما باید حتما این ورز را تا پایان روز برداشت کنید و خرج کنید، وگرنه مبلغ این پول را بانک جمع آوری میکنه. خب شما چه کار میکنید؟ طبیعتا همه شما عزیزان اینگونه میگین که 100% از همه این پول استفاده میکنم و یا در ارتباط با رفاه و پیشرفت زندگی خودمون رو خرج میکنم و اگر اضافه تر اومد در ارتباط با رفاه و پیشرفت خانواده و جامعه خودم اون رو خرج میکنم. خب من الان میخوام به شما بگم یکم فکر کنید، به خاطر اینکه واقعا این بانک وجود داره. اسم این بانک، بانک زمانه. این بانک زمان هر روز 86400 ثانیه به حساب شما واریز میکنه. آخر شب هر مقدار زمانی را که تونسته بودید استفاده بکنید و مفید بوده خب استفاده کردید و اون چیزی که نتوانستید استفاده کنید برای همیشه مسدود میکنه و جمع آوری میکنه. شما چقدر از اعتبار خودتون توی بانک زمان برای پیشرفت خودتون، خانوادهتون، جامعه و دیگران استفاده میکنید؟ آیا اجازه میدید به راحتی مبلغ واریزیتون جمع بشه، جمع آوری بشه، یا اینکه تخمین کنید نهایت استفاده را از اون مبلغ ببرید؟ این مثال میتونه تداعی ارزش زمان رو برای شما داشته باشه. یک مثال بسیار خوبی هست که میتونید اون رو برای دیگران بازگو کنید. نشر این مثال میتونه خیلی مفید باشه در جامعه و همه افراد بتونن از اون استفاده بکنن. همچنین در ارتباط با ارزش زمان من میتونم بگم که تقریبا میشه گفته شب رو تحمل هم پارامتریه که از زمان میاد و یکی از پارامترهای مشخصه دانشمندان مختلفین و افراد موفق در زندگی این بوده که واقعا این افراد صبر و تحمل زیادی توی زندگیشون داشتن. به طور مثال شما شخصی رو فرض بگیرین که اتلاف وقت فقط 5 دقیقه در روز داره. اگر شما در نظر بگیرید هر فردی روزی 5 دقیقه وقت خودش رو تلف بکنه، مثل اینکه یک پیامک بیهوده و بدون هدفی رو به جایی بفرسته و 5 دقیقه برای اون وقت بذاره، این 5 دقیقه روزانه در طول سال یعنی 365 تا 5 دقیقه میشه 1825 دقیقه وقت این شخص هدر شده که اگر تقسیم برای 60 بکنیم دقایق و تقریبا میشه 30 ساعت. 30 ساعت تقریبا اگه به 2 تا 15 ساعت تقسیمش بکنیم از 24 ساعت تقریبا 2 روز کار، یعنی هر شخصی با اتلاف وقت 5 دقیقه در روز 2 روز کاری را هدر میده. حالا اگه ما ملتی باشیم که هدفی را داریم، هدف واحد در سال 1404، پس 70 میلیون نفر ما یک نفر محسوب میشه چون یک هدف را داریم و 70 میلیون 2 روز را اگه در سال هدر بدیم میشه 140 میلیون روز کاری که ما در طول سال هدر بدیم. 140 میلیون روز کاری را اگر تقسیم بر 365 بکنیم میشه 383 هزار سال کاری، یعنی با اتلاف وقت 5 دقیقه از هر کدوم ما در روز کشور ما 383 هزار سال کاری عقب میفته. حالا شما بیاین در نظر بگیرید افراد مختلف دنیا، افراد مبتکر مثل دکتر حسابی، ایشون در طول زندگانی خودشون در اون سالهای عمر مفید جناب آقای دکتر حسابی واقعا چقدر کار انجام دادن برای ایران، برای دنیا. اگر ایشون واقعا 383 هزار سال عمر میکردن و بدون خواب به کار خودشون ادامه میدادن، چقدر خدمات بیشتری میتونستن به ما ارائه بدن. بنابراین اگر ما 70 میلیون ایرانی واقعا این حس رو توی خودمون داشته باشیم، به سمت اون هدف خودمون متحد و یک شکل پیشروی بکنیم و بدون اتلاف وقت، حتی 5 دقیقه در روز اتلاف وقت نداشته باشیم، واقعا ما میتونیم در سال 1404 انشاءالله خیلی بیشتر از اینی که پیش بینی کردیم جلو بریم و کشور خودمون رو بسازیم و الگوی بسیار مناسبی برای تمام دنیا بشیم. خیلی متشکرم که این فرصت رو در خدمت من قرار دادین. امیدوارم در هر جای دنیا هستید روزگار خوبی داشته باشین و از وقت خودتون به بهترین شکل استفاده بکنید. خدا یار و نگهدار شما.
گفتگوی خودم رو با آقای مهندس اشکان تعویضی، دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشگاه شیراز و مخترع تولید پرانسولین انسانی از ریشه های نابجای گیاه توت فرنگی ادامه میدم. آقای مهندس، ما در مورد ایمنی زیستی داشتیم بحث میکردیم قبل از اینکه قسمت قبلی رو گوش بدیم با هم دیگه و قرار بود که شما در مورد در حقیقت فرایند ایمنی زیستی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی برای ما توضیحاتی بدیم.
خدمتتون عرض کنم که یک ایرادی که به گیاه‌های تراریخته یا محصولات تراریخ گرفته میشه، میگن که شما خب این ژن انتقال دادن از طریق این باکتری، ممکنه که ژن مقاومت به آنتی بیوتیکی داشته باشه، وقتی به مصرف انسان میرسه خود به خود انسان مقاوم به آنتی بیوتیک میشه. در صورتی که ما تمام آزمایشات بایو اسی رو انجام میدیم، بایو سیفتی رو انجام میدیم، بعد یک محصول ما به بازار ارائه میکنیم.
ببخشید قبل از اینکه توضیحاتتون کمک کنید، چون من فکر میکنم ممکنه که یادم بره این سوالو بپرسم. من سوالم اینه که آیا فقط در زمینه تولید در حقیقت یا مسون شدن بدن انسان به آنتی بیوتیک هست که مشکل ایمنی زیستی در مورد مهندسی ژنتیک پیش میاد؟ هیچ مورد دیگه وجود نداره؟ فقط در این زمینه است؟
نخیر، موردهای دیگه هم وجود داره. چون ما در طبیعت، اینو من به عنوان یک نمونه عرض کردم خدمتتون، ممکنه که یک فرایندهایی را انجام بدیم که اگر اونها رعایت نشه به محیط زیست صدمه وارد بشه.
پس مشکلات زیست محیطی هم ممکنه به بار بیاره.
ممکنه. در صورتی که رعایت نشه، نه اینکه حتما این اتفاق میفته، ولی با رعایت اون اصول ایمنی زیستی که خدمتتون هست، یعنی نه تنها هیچ مشکلی به وجود نمیاد، بلکه ما محیط زیست بهتر از قبل و جهت بهینه کردن و حفاظت از محیط زیست هم قدم به جلو برداشتیم.
درسته. من فکر می‌کنم این حساسیت این رشته اصلا به همین جاست. یعنی قسمت ایمنی زیستیش که اگر رعایت نشه، به قول شما ممکنه که صدماتی به انسان وارد کنه یا به گیاهان، به حیوانات،
کلاً به محیط زیست،
طبیعتی که داریم زندگی می‌کنیم. و اینکه اگر رعایت بشه ما رو میندازه در یک فرایندی که میتونه هم برای ما از نظر هزینه ها خیلی
توی سر و شیبی میافتیم.
درسته. اما الان در ایران وضعیتمون به چه صورته؟ یعنی ما مسائل ایمنی زیستی رو رعایت نمی کنیم یا می کنیم که این رشته الان یک کمی مقفول مونده در ایران؟
قطعا کسانی که تمام اساتید و دانشمندایی که توی این زمینه توی ایران دارن کار میکنن، حتما اینا رو رعایت نمی چون واسه تخریب نیومدن، برای بهبودی اومدن و اینکه بتونیم ما کشورمون رو رو به جلو ببریم.
بله.
و مطمئن باشین که تمام اینا رعایت میشه و تولید محصولات نوترکیب با در نظر گرفتن تمام این موارد
صورت
بازار خواهد اومد.
بسیار عالی. من سوال دیگه که از شما داشتم راجع به این بود که خیلی برای خودم این سوال پیش اومده بود که در زمینه تولید پرانسولین انسانی، خب شما موفقیتی کسب کردین و این اختراع خیلی جالب و نو رو که برای اولین بار در جهان گفتین انجام شده رو در حقیقت این نتیجه تحقیقاتتون بوده، ولی من سوالم اینه که آیا میتونیم سایر ژن‌های مفید رو هم تولید کنیم با همین روش؟
خدمتتون عرض کنم که همونطور که تو عنوان اختراع ذکر شده، جهت کاربردهای دارویی و صنعتی، خب این نشون میده که ما پرانسولین رو به عنوان یک ژن نمونه و سمپل انتخاب کردیم، چون داریم روی اورال دلیوری و خوراکی کردن انسولین کار میکنیم. ولی این فرایند و این سیستمی که ما الان تولید کردیم، هر ژن و هر نوع پروتئین نو ترکیبی از طریق این سیستم میتونه تولید، حالا میتونه پزشکی باشه یا صنعتی باشه، شما به جای پرانسولین میتونید TPA یا همون پلاسمونوژن بافتی که برای درمان سکته های قلبی و مغزی کاربرد داره میتونین استفاده کنین، یا اینترفرون ها که در درمان سرطان یا MS، یا پروتئین های صنعتی میتونین استفاده کنین. یعنی شما هر چیزی رو میتونین جایگزین کنین و اون پروتئین دلخواهتون رو میتونین توی این سیستم تولید کنین. و علاوه بر اون، این سیستمی که ما تونستین تولیدش کنیم، شما ممکنه که یک گیاهی رو داشته باشین که خود به خود به طور ذاتی این گیاه دارای ترکیبات دارویی باشه که ارزشمند باشه، مثلا خواص آنتی کانسر، ضد سرطان، ضد آلزایمر، ضد جوش، اینا رو تو این گیاه به صورت بحثمون گیاهان دارویی داشته باشه.
بسیار عالی. و شما هم در این فکر هستین که بتونین سایر این ژن ها رو که الان فرمودین رو؟
قطعا. یعنی ببینین الان این کار آماده است، یعنی همه چیز شما فقط کافیه که اون سازه، اون ژن رو به جای پرانسولین ما حذفش کنیم، به جاش یه ژن دیگه مثلا بذاریم.
خیلی ممنون، متشکرم. بازم بحثمون رو با هم ادامه میدیم بعد از شنیدن اخبار و تازه های علمی ایران و جهان که توسط همکارم آقای رضایی برای شما عنوان میشه.
من هم سلام میکنم خدمت شنوندگان برنامه مرزهای دانش و با بخش مطالب علمی هستم در خدمتتون. اول مطلب در مورد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوینه که یه مسابقه در مورد شبیه سازی سازه‌های مهندسی در دو گرایش سبک و سنگین برگزار میکنه. این مسابقه زیر نظر رشد و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، واحد تحقیقات صنعت و ساختمان با مدیریت دکتر آرش امامی صالح برگزار میشه. تو این دوره 25 تیم حضور دارن که تیم ایرانی عرد که در سال 2010-2011 در کشور مجارستان موفق به کسب قهرمانی شده و جزو هیئت داوران هستن. مطلب دوم در مورد با تیشرت خرد آهنگ بسازید. اخیرا از یک تیشرت الکتریکی رو نمایی کرده که به کاربر خود اجازه اجرای ریتم درام با ضربه زدن بر روی پدهای روی آن را میدهند. 7 پد تماسی در صفحه کلید از 9 صدای مختلف در خدا بوده که به کاربر اجازه ضبط ریتم را تا 3 دقیقه در سبک‌های مختلف موسیقی داده و فرد میتواند این موسیقی را از طریق یک تقویت کننده کوچک و بلندگو بشنود. همچنین میتواند پس از ایجاد یک ریتم با آن لایه‌های دیگر برای پیچیده‌تر کردن موسیقی اضافه کرد. این تیشرت با 4 باتری قدمی کار کرده و میتواند پس از جدا کردن بسته باتری‌ها آن را به راحتی شستشو داد. برای اتصال آن به تقویت کننده یک فیشه هدفون عادی لازم بوده که به راحتی قابل اتصال به کمربند است.
خیلی ممنونم از شما آقای رضایی. متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید و اخبار تازه علمی رو برای ما.
شرکت که مورد نظر شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
کشور قبل از موعد معین، یعنی 1404 که پایان برنامه چشمانداز 20 سال است، قبل از او با اون چیزی که در چشمانداز وعده داده شده خواهد رسید، یعنی رتبه اول علمی در میان کشورهای اسلامی.
اینجا فردا ایران 1404.
بحثمون رو با آقای مهندس تعویضی ادامه میدیم با موضوع آقای مهندس سند چشم‌انداز 1404 که ما امید داریم به این که رتبه اول علمی در میان کشورهای اسلامی باشیم. شما در زمینه رشته تخصصی خودتون در بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک این امید و آگاهی و رسیدن به این در حقیقت رتبه علمی رو چطور میبینین؟
قطعا با یه افق جدید میشه نگاه کرد، اما این نیازمند اینه که ما بتونیم این بیوتکنولوژی رو حسش کنیم. یعنی ببینید الان ما استفاده کاربردی نداریم از بیوتکنولوژی، یعنی تو فاز تحقیقاتی هستیم. اگر واقعا میخواییم به اون هدفی که داریم برسیم، اینه که اون R&D یعنی Research and Development رو در نظر بگیریم، انتقال اون تکنولوژیمون به سایر کشورها رو باید روش سرمایه گذاری بکنیم. بعد خدمتون عرض کنم که الان ببینید بهترین کارها داره انجام میشه، ولی به صورت تو فاز تحقیقاتی و بهترین پایان نامه ها و پیپرها و مقالات توی کتابخونه ها باقی مونده.
اون عملی نمیشه یا عملیاتی در حقیقت به
حوزه یعنی الان عملیاتی هست. الان این کاری که ما انجام دادیم عملیاتی داریم تولید میکنیم. اون حمایتی که باید انجام بشه از اون فاز تحقیقاتی به فاز تولید و به دست مصرف کننده برسه، این نیازمند یک سری حمایت ها هستیم که حالا واقعا نمیدونم. شما الان نگاه کنید رو همین بحث خوراکی کردن پرانسولین، آقای پروفسور هنری دنیل سالیانه 20 میلیون دلار گرانتشون هست که دارن روی موضوع دارن کار میکنن، ولی الان گرانت ما به 2 میلیون تومان هم شاید نرسه. به این فاز رسیدیم، تولید دارو رو داریم انجام میدیم، تولید پروتئین های نوترکیب صنعتی داروی و پزشکی رو داریم انجام میدیم. واقعا برای اینکه به اون هدفمون تو اون چشم انداز برسیم نیازمند یک سری حمایت ها هست.
خب این حمایت ها الان فقط همین حمایت مالی مهمه یا حمایت های تحقیقاتی و موضوعات دیگه ای هم به نظرتون میرسه که مهم هست برای این کار؟ یعنی
ببینید هیچ موقع تکبودی از نظر مثلا بالفرض بگیم که مالی باشه کافیه یا تحقیقاتی باشه برای ما کافی نیست، اینا لازم و ملزوم و مکمل هم دیگه هستن.
من میخوام ببینم ما از نظر اساتید یا متخصصین این رشته کمبودی رو از این نظر هم داریم یا نه، متخصص این رشته زیاد داریم ولی از نظر مالی و حمایت‌های جانبی در حقیقت انجام نمیشه؟
نه واقعا ما اینجا الان بهترین اساتید داریم، بهترین نبوغ و ایده ها رو الان اساتید ما دارن. از نظر نیروی انسانی هیچی ما کم و کسری نداریم.
خب امیدوارم که این اتفاق به زودی در کشور ما هم بیفته. خیلی ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردین. اگر نکته خاصی به نظرتون میرسه بفرمایید، اگر نه که ما با شما خداحافظی کنیم و براتون آرزوی موفقیت.
من در آخر عرایزم فقط میخواستم تشکر کنم از اساتید راهنما، چون من به عنوان تزه کارشناس ارشدم نماینده تیم دفاع هستم که اینجا حضور پیدا کردم، آقای دکتر ابراهیمی و چند خانمشون، خانم دکتر محمدی که این دکتر از استرالیا برای ما آوردن و آقای دکتر جلالی که تمام این کار توی آزمایشگاه مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی ایشون تو دانشگاه تربیت مدرس
بسیار
انجام شد و همچنین اساتیدی که توی شیراز داشتن واقعا حمایت کردن، اساتید مشاورم آقای دکتر معینی و آقای دکتر اسکندری که واقعا زحمت کشیدن، تلاش شبانه روزی بود که روی این کار انجام شد. من فقط میخواستم ازشون خیلی قدردانی کنم.
خیلی ممنون از شما. ما هم برای تمام این اساتید آرزوی موفقیت و سلامتی داریم و همینطور برای شما هم همینطور و خیلی خوشحالم از اینکه در این گفتگو شرکت کردین. با شما خداحافظی میکنم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاری میکنم. همکاران من در این برنامه سردبیر و محقق مهندس سعید فرح‌آبادی، صدابردار علیرضا شاه‌صفی، گزارشگر وحید رضایی و من هم نفیسه نعیمی‌پور در خدمتون بودیم. تا برنامه آینده خدا نگهدار.